به همیشه بودن دست خودت نیست، یه بازیگر غرورش انتخابه. مثل این که هنر جون و تنش بود، وطن تو باور و ما و منش بود، به احترام اون باید ایستاد که ایستادگی ذات هنرش بود. مثل این که هنر جون و تنش بود، وطن تو باور و ما و منش بود، به احترام اون باید ایستاد که ایستادگی ذات هنرش بود. به تصویر میکشم هرچی حقایق هست.
خلاصه میگفت که یه چک چند میلیاردی هم داخل کیف بوده. وقتی به صاحبش برمیگردونه، اون آدم انقدر خوشحال میشه که میخواسته به عنوان مژدگونی یه پولی بهش بده. ولی این هم روستایی پدر بزرگم قبول نمیکنه. اون مرد انقدر اصرار میکنه که این آقای روستایی بهش میگه اگه میخوای به عنوان مژدگونی چیزی به هم بدی، بیا با هم بریم تو روستا یه زمین بخر، من روش کار کنم، بعد پول کار کردم و ماهانه بهت بدم تا پول زمین تصفیه بشه، اون موقع زمین مال من بشه، من توان اینو ندارم که نقد و یه جا بخوام پول زمینو بدم و یه زمین بخرم. این آقا استقبال میکنه و میاد زمینو میخره، چون به درستی این فرد ایمان داشته.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم میخواید عکس بگیری درد من. اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
این شما و این میرزا یوسف مستشارالدوله. میرزا یوسف مستشارالدوله در دوران قاجار و در زمان حکومت ناصرالدین شاه فعالیت میکرد. اون از مقامهای دولتی و دیپلماتهای مهم اون دوره بود. سمتهای مثل سفارت و کشورهای اروپایی و عضویت و مشاورهای حکومتی هم داشت. مستشارالدوله تلاش میکرد که مفاهیم جدیدی از اروپا وارد ایران بکنه. ولی خب آیا واقعا موفق بود؟ پرده اول، رویای یک کلمه. میرزا یوسف یک کتاب نوشت با عنوان یک کلمه و اون کلمه چیزی نبود جز قانون. اون فکر میکرد کافیه که این یک کلمه رو از غرب بیاریم، بزنیم به سردر هر کوچه و بازاری و بعد همه چیز حل میشه، خود به خود کشور حل میشه. انگار مردم فقط منتظر بودن که مستشارالدوله بیاد بگه قانون و بعد یک دفعه همه شروع کنن به پیشرفت، بگن به رمز موفقیت همینه. آقا شما چرا زودتر نیومدی راجع به قانون برام صحبت بکنی؟ میدونی مثل اینکه مستشارالدوله فکر میکرد که یه چراغ جادو تو دستش گرفته که همین کتابی که نوشته بود مثلا باشه این چراغ جادو، و با گفتن این کلمه قانون، فقط یک کلمه قانون، همه مشکلات ایران دود میشدن مثلا میرفتن هوا. ولی خب تو واقعیت به قول معروف با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. میرزا یوسف مستشارالدوله فکر میکرد که یه نسخه اروپایی مثل قانون رو اگر بگیره ترجمه کنه بیاره ایران میتونه معجزه کنه. غافل از اینکه مشکلات ایران خیلی بیشتر از این حرفا بود و فقط با قانون، اونم از نوع غربی، نمیشد کاری کرد تو ایران. مردم ایران نه تنها به قوانین نیاز داشتن، بلکه به اصلاحات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات اقتصادی و حتی آموزشی نیاز داشتن که اینها همه از دید مستشارالدوله پنهان مونده بود. اون انگار فقط یک بخش از ماجرا رو دیده بود، اونم از پنجره زیبا و پرزرق و برق اروپا. پرده دوم، خیال بافی پاریسی. میرزا یوسف عاشق تقلید از اروپا بود. انگار وقتی که تو خیابونای پاریس راه میرفت چشماش ستاره ای میشد، فکر میکرد که چرا ایران نمیتونه همین شکلی بشه. بعد یا تصمیم میگرفت همون سیستمای شهری و زیرساختای مدرن رو که تو پاریس دیده بود به ایران بیاره و اجرا کنه، از جمله قوانین شهری، سبک معماری، حتی نوع مدیریت شهری. ولی خب یه چیزی رو فراموش کرده بود، این که ایران و مردمش نیازهای متفاوتی دارن. نیازهای مثل زیرساختای مناسب، اصلاحات تو زمین آموزش، توجه به کشاورزی و اقتصاد بومی. مردم نون نداشتن بخورن. آقا بلند میشد میرفت پاریس، برج ایفل رو میدید، فاز برمیداشت بیاد تو ایران یه چیزی اون وسط علم کنه. مردم تو ایران ارتقای سطح رفاه اجتماعی رو میخواستن، حقوق اولیه خودشون، که در اون شرایط اون موقع ایران اصلا شبیه به کشور اروپایی نبود. ولی خب میرزا یوسف مستشارالدوله فکر میکرد اگر کتاب قوانین اونا رو از اروپا بیاره تو ایران اجرا کنه، یهو ما هم برج و ساختمونامون مثل اروپایی ها میشه. نظریه پرداز بدون عمل. میرزا یوسف رو میشه به یه سخنران انگیزشی تشبیه کرد که کلی از رویای خودش حرف میزنه و ادعا میکنه که تنها راه نجات ایران همین، آقا جون، اینی که من میگم. ولی وقتی که نوبت به اجرا میرسه هیچ کاری نمیکنه. یعنی شما یه عملیات اجرایی شما از این میرزا یوسف مستشارالدوله ندارید، همش تو خیالات خودش بود. این قوانین اجرا بشه ما پیشرفت میکنیم، اون عالیه، اون اونجوری بشه اینجوری میشه، ما به عرش آسمون میرسیم، فلان میکنیم، اینجوری میکنیم. همش حرف زد و عملا هیچی برای ارائه نداد. یعنی اون بخشی هم که میومد میگفت قانون خوبه، درسته، شکی توش نیست، ولی مسئله اینجا بود که چطوری این قوانین رو باید تو جامعه مثل ایران پیاده بکنه. اینجا دیگه مستشارالدوله ساکت میشد، هیچ حرفی نداشت، فقط اون بخش قوانینش رو میومد میگفت. وابستگی اون به غرب مثل تناب نامرئی بود که دور گردنش پیچیده شده بود، به خاطر اینکه اون همیشه فکر میکرد اروپا جواب همه چیزو داره و راه پیشرفت ایران هم از همون مسیر اروپایی ها میگذره. میدونی؟ این مدلی بود که انگار با هر بادی که از اروپا می اومد میرزا یوسف هم از جاش بلند می شد و می گفت دیدین؟ باد بودا، باد، همینو باید پیاده کنیم تو کشور. خب این که بدون این که حتی کسی به تو چیزی بگه تو همش دنبال راهکار و قوانین و مسائل اونا باشی، خود به خود وابستگی میاره که نتونی تو واقع بینانه به مسائل ایران نگاه کنی، به خاطر اینکه اون برای یه جغرافیای دیگه طراحی شده، اون قانون برای مردم دیگه، فرهنگ دیگه طراحی شده. اما میرزا یوسف بیشتر به ظاهر غربی‌ها و جلوه‌های مدرنشون توجه می‌کرد. فکر می‌کرد که این ظاهر مدرن به تنهایی می‌تونه مشکلات رو حل کنه. اما مسئله‌ای که اون نمی‌دید این بود که اجرای این قوانین غربی بدون در نظر گرفتن شرایط ایران می‌تونه وابستگی رو افزایش بده. یعنی برای اینکه تو یه قانون غربی رو بخوای تو کشور اجرا کنی، 100 تا مستشار انگلیس و روس باید بیان داخل کشورت، بخورن، بچرن، این ور اون ور کنن تا این قانون اجرا بشه، یه سیستم برای طراحی کنن، یه فنی تو کشورت بزنن. این خودش باعث میشه که ایران به جای استقلال به نوعی به کشورهای غربی وابسته بشه. مستشارالدوله به جای اینکه به واقعیت‌های موجود تو جامعه توجه کنه، مدام دنبال چیزایی بود که تو اروپا دیده. میدونی؟ بعضیا بودن که تو ایران فکر میکردن اگر مردم کلاشاپو سرشون کنن دیگه همه چیز عوض میشه، پیشرفت میکنن. مستشارم یه دونه آدم از جنس همون آدم‌ها بود. مثلا مستشار یه مدت رفته بود دنبال اینکه سیستم حقوقی و قضایی فرانسوی ها رو بیاد داخل کشور ایران اجرا بکنه، در حالی که سیستم قضایی ایران بر مبنای شرع و قوانین اسلامی تنظیم شده بود، سیستم حقوقی فرانسه بر مبنای حقوق مدنی و سکولار بود. بعد اینا رو با هم قاطی میخواستن بکنن، یه چیز هردنبیل و هچلفتی در اومد. آقا نه اینو اجرا میخواستن بکنن، نه اون اجرا میخواستن بکنن. مردم سردرگم شده بودن که تکلیف چیه، چیکار باید بکنیم، الان قضای ما، دادگاه ما سکولار یا اسلامی؟ هنگ کرده بودن همه. این از دستگلهای مستشار دوستاش بود. تو تاریخ پر از این آدمایی که فقط حرف می‌زدن و مثل این فکر می‌کردن، ولی در حوزه عملیاتی هیچ کاری برای ایران انجام ندادن.
امشب فقط به آسمون تو خیرم، از پیش تو ای جایی نمیرم، من اینجا دنیا اومدم همینجا هم باید بمیرم. امشب سنگر میگیری توی آغوشم، این خاکو به هیچی نمیفروشم، پای تو میمونم اگه با کل دنیا رو بروشم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هی لاله میپاره، روح آرش در تو بیداره. هم نیاریم شاید چیزی نداریم، ولی هوای هم دیگر رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیدیم، ولی سرخم نکردیم و مثل این روزا رو کم ندیدیم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هی لاله میپاره، روح آرش در تو بیداره.
پدر بزرگم میگفت اون آقای شهری که اومد و زمین رو خرید یه اسطوره بوده واسه خودش، چون به اشتغال یک خانواده کمک کرده. روستاییایی هم که اون همشهریشون، یعنی حالا آقای روستایی که دوست پدر بزرگم هم بود، رو زمینشون کار کرده بوده، همه اومدن به یاری این آدم تا بتونه زودتر پول زمین رو به صاحبش برگردون و زمین مال خودش بشه. این اهالی روستا هم اسطوره بودن و حتی خود آقایی که با عزت نفسی که داشته و چشم و دل سیر بودنش برده و اون کیف پول رو تحویل صاحبش داده. ایرانی ها اینطوری هم دیگه، به هم دیگه هیچ وقت آسیبی نمی زنن.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکن خیلی پیشرفت کردی ها، ولی کلا نه، همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار داری.
شاید خیلی ها ذهنشون اصلا به این سمت نره که در ساخت زیر دریایی هم میشه از انرژی هسته‌ای استفاده کرد.
زیر دریایی های هسته‌ای یه راکتور هسته‌ای کوچیک دارن که با شکافت هسته‌ای که معمولاً با اورانیوم غنی شده است گرما تولید میکنن. این گرما بخار درست میکنه که توربین ها رو این بخار میچرخونه و برق و نیروی محرکه برای زیر دریایی رو فراهم میکنه تا زیر دریایی بتونه ماه‌ها زیر آب بمونه و نیازی به سوختگیری مداوم یا اکسیژن برای موتور نداشته باشه. تو این راکتور هسته‌ای کوچیک برای بررسی مداوم مقاومت بدنه و عیب‌های میکروسکوپی توی زیر دریایی، پرتوهای گاما و نوترون هم استفاده میشن. در نتیجه تصور کنید اگر ما از دانش هسته‌ایمون دست بکشیم، برای قابل استفاده موندن زیر دریایی هامون چقدر باید محتاج غربی ها باشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم.
فطرت ما با امامش با یا علی علی جان یا علی ما شهریم به عاشقی عاشق و زندگی استاده یا علی علی جان یا علی بیعت نمود فطرت ما با امامش با یا علی علی جان یا علی ما شهریم به عاشقی عاشق و زندگی زنده اگر ایستادیم با نشر نور رونق شب را شکستیم آماده تا ظهور سحر ایستادیم یا علی علی جان یا علی 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 جان یا علی ما با امامش با یا علی علی جان یا علی ما شهریم به عاشقی عاشق و زندگی استاده
یا علی جان یا علی امامش شهره این عاشقی عاشق و زنده ایستاده ایم.
پدر بزرگم طی سالیانی که برام داستان می گفت از اون بچگیش تا برسه به دوره ما اسامی اسطوره های زیادی رو به هم گفت. بعضی هاشون معروفن و برخی گمنام. اما همه اینها وقتی در کنار هم دیگه قرار می گیرن می شن یک نام. اونم ایران. ایرانی که امروز من و تو باید از اسطوره هاش همدلی و اتحاد و تلاش برای آبادانی این مملکت رو یاد بگیری.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا بتونه
دوستان فرضاً چیکار می‌کردید؟ سلام، درس خونه مدرن اپوش شو بس.
بندم از روزه مشهد هستم، از
مشهد. ما سینه زدیم صدا بارید، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
نکشیدیم. من میرم به برای رضای خدا
بزنگرم.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید علی شاه سنایی. شب عروسی هنگام برگشتن از آتلیه، علی آقا به من گفتند اگه موافق باشی قبل از رفتن پیش مهمونا اول بریم خونه خودمون و نمازمون رو با هم بخونیم، یه نماز دو نفره عاشقانه. و این هم در حالی بود که مرتب خانواده هامون به ایشون زنگ می زدن که چرا نمی آید، مهمونا منتظرن. منم گفتم قبول، فقط جواب اونا با شما. ایشونم گفتن مشکلی نیست، موبایلمو برای یه ساعت می زارم روی بی صدا تا متوجه نشی. بعد با هم به خونه پر از مهر و محبتمون رفتیم و بعد از نماز به پیشنهاد ایشون یه زیارت عاشورای دلچسب دو نفره خوندیم. بنای زندگیمون رو با معنویت بنا کردیم و به عقیده من این بهترین زیارت عاشورایی بود که تا حالا خونده بودم.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
بتن تنه هزار زخمی زمان، بتن خزان دل نشین عاشقان، بتن 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 شکوه ما وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن. غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من. تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقان بوس میزنم. وطن تنه هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن
بعده موج ارغوانی امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که هر کجا هستیم در کنار همدیگه باشیم و مثل پنج انگشت دست متحد بشیم و بشیم مشتی بر دهان دشمنان این مرز و بوم. ممنون که همراهمون بودید و خداحافظ.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت پرپر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
این پرچم بالاست.